ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عادل جبیر اعلام کرد عربستان سعودی حق پاسخگویی به اقدامات ایران را برای خود محفوظ نگه می دارد. علی اکبر ولایتی در دمشق با وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. و دونالد ترامپ در توکیو گفته است صبر استراتژیک در قبال کره شمالی به پایان رسیده است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه اعلام کرد کشورش حق پاسخگویی به اقدامات به گفته او خصمانه جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. عربستان سعودی ایران را در حمله موشکی شامگاه شنبه حوثی‌ها به ریاض مقصر می‌داند و هشدار داده این اقدام می‌تواند اعلان جنگ تلقی شود. عربستان سعودی می‌گوید این موشک را در نزدیکی فرودگاه ریاض سرنگون کرده است. ایران دست داشتن در پرتاب موشک به عربستان را رد کرده است. عادل جبیر روز شنبه در حساب توییتریش نوشت دخالت ایران در امور منطقه به همسایگانش لطمه میزند و صلح و ثبات بین المللی را به خطر میاندازد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اتهامهای عربستان به ایران را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک آمیز خواند. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل روز دوشنبه با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بر اهمیت ادامه رایزنی ها و هماهنگی ها بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه تاکید شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای ولایتی در این دیدار گفته است جمهوری اسلامی ایران همچنان به حمایت از سوریه در همه زمینه ها به خصوص در جنگ به گفته او تروریسم ادامه خواهد داد. علی اکبر ولایتی روز یکشنبه از لبنان به سوریه رفت و قرار است با بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم دیدار و گفتگو کند. آقای ولایتی در بیروت با سعد حریری نخست وزیر لبنان دیدار کرده بود. سعد حریری یک روز پس از این دیدار در سفر به عربستان ضمن حمله شدید به جمهوری اسلامی ایران از سمت خود استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در ژاپن برنامه هسته‌ای کره شمالی را خطری برای جهان متمدن و صلح و ثبات بین‌المللی توصیف کرد و گفت صبر استراتژیک در مقابل کره شمالی به پایان رسیده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در نشست خبری مشترکی با دونالد ترامپ از موضع آمریکا در قبال کره شمالی مبنی بر روی میز بودن همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی پشتیبانی کرد و گفت حالا وقت آن است که حداکثر فشار بر کره شمالی وارد شود. به گزارش آسوشیتد پرس به رغم روابط شخصی صمیمانه ای که بین دونالد ترامپ و شینزو آبه به وجود آمده، مسائل بازرگانی میتواند بر این مناسبات سایه بیاندازد. کسری تراز بازرگانی آمریکا با ژاپن در سال گذشته میلادی به 70 میلیارد دلار رسید. توکیو اولین مرحله از سفرهای دونالد ترامپ به 5 کشور آسیایی است. او قرار است به کره جنوبی، چین، فیلیپین و ویتنام هم سفر کند. باز هم در ایران سخنگوی شورای شهر تهران گفته است حسن روحانی موضوع سپنتا نیکنام را پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران گفت در دیدار صبح روز دوشنبه اعضای شورای شهر تهران با رئیس جمهور، آقای روحانی گفته در خصوص وضعیت سپنتا نیکنام نامه خطاب آیت الله خامنه ای رهبر ایران نوشته و توضیح داده این موضوع خلاف قانون و مصلحت است. به گفته سخنگوی شورای شهر، حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که تا حصول نتیجه این موضوع را پیگیری کند. سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بود که پس از کسب آرای لازم در انتخابات شورای شهر عضویتش از سوی شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شد. کمپین آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران خبر داد خانم زاغری روز شنبه به طور ناگهانی و بدون حضور وکیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برده شده و همون اتهامات سابق اما این بار در قالب پرونده‌ای جدید به او ابلاغ شده و مورد تهدید قرار گرفته که ممکن است مجازاتش دو برابر شود. کمپین آزادی نازنین زاغری تاکید کرده مجازات دوباره برای همون اتهامات سابق اقدامی غیرقانونی است. این کمپین همچنین خاطر نشان کرده که گشودن پرونده جدید برای خانم زاغری مصادف است با اظهارات اشتباه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن حبس خانم زاغری گفته بود او درس روزنامه نگاری می داده است. امری که توسط خود او و کارفرمایش بنیاد خیریه تامسون رویترز به کلی تکذیب شده است. اما در ادامه این بخش خبری شما میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و بخش دیگه ای از برنامه کارنامه رو بشنوید. بعد از این برنامه هم همچنان همراه ما بمونید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات بازنشستگان و اعتراض‌های اخیر آنان اختصاص دارد که آخرین دور آن در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران برگزار شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری مهر گزارش داد که محمد رضا سباقیان بافقی نماینده مجلس از بافق و مهریز از آنچه توضیحات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره برخوردها با تشکل‌های کارگری نامید به طور مشروط قانع شد. محمد رضا سباقیان بافقی همراه با دو نماینده دیگر مجلس از علی ربیعی درباره اقدامات صورت گرفته در مورد ایجاد تشکل‌های کارگری و حمایت از آنها و نیز علت اقدام نکردن در مقابل اخراج اعضای شوراهای کارگری از سوی کارفرمایان سوال کرده بودند. به نوشته مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه از سازمانیابی کارگران حمایت می‌کند گفت که وزارتخانه‌اش از اخراج‌های بیهوده و ظالمانه جلوگیری می‌کند و در هیئت‌های حل اختلاف در مقابل این مسئله ایستاده است. او افزود: من فکر و ذکر و غم و غصه دیگری غیر از غصه کارگران ندارم. سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرایط عنوان شده است که در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اخراج کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوقشان و نیز احضار و بازداشت آنان و فعالان کارگری در رسانه‌ها منتشر شده است. علی آقازاده استاندار مرکزی گفت کارگران کارخانه هپکو دغدغه معیشت نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او وعده داد که چراغ کارخانه هپکو تا پایان امسال روشن می شود. این سخنان در حالی ابراز شد که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این قول داده بودند که مشکلات مربوط به مطالبات بیش از 1000 کارگر هپکو تا پایان مهر ماه حل خواهد شد. کارگران هپکو ضمن درخواست برای دریافت حقوق موقعه خود میگویند که این کارخانه باید به بخش خصوصی واگذار شود. این واحد صنعتی که بیش از 40 سال از احداث آن میگذرد در سال 85 به بخش خصوصی واگذار شد. به گزارش برخی از رسانه‌ها این کارخانه پس از آن با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه شد. این وضعیت اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو و نیز اعتصاب و راهپیمایی آنان را به دنبال داشته است. در این میان دولت حسن روحانی ضمن مخالفت با درخواست کارگران هپکو و سایر کارخانه های خصوصی سازی شده بر ادامه سیاست واگذاری مالکیت واحدها به بخش خصوصی تاکید کرده است. شماری از کارگران راه آهن لرستان که دو روز در مقابل ساختمان مجلس و شرکت راه آهن در تهران تجمع کرده بودند و وعده های مسئولان راه آهن به اعتراض خود پایان دادند. تعدادی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفتند این تجمع دو روزه در حالی پایان یافت که دو تن از نمایندگان استان لرستان در مجلس و مسئولانی از شرکت راه آهن کشور وعده دادند که ظرف روزهای آینده به مشکلاتشان رسیدگی کنند. پیش از این نیز گزارش حاکی از اعتراض شماری از کارگران راه آهن در ورامین و زنجان بود. یکی از شرمندگان در این مورد میگوید:
در طی چند روز اخیر کارگران خط و ابنیه در شهرهای زنجان ورامین با تجمعاتی که در ایستگاه‌های راه آهن و در بین خط‌ها داشتن جلوی قطارها رو گرفتن و با اعتراض به ندادن به حقوق و مزایاشون خواستن صداشون رو به مسئولین برسونن. در قسمت راه آهن ایران ادعی به صورت رسمی مشغول به کارن که حقوق و مزایا خودشون رو سر موعد دریافت میکنن، ولی متاسفانه بیشتر کارگرانی که کارهای کلیدی و فنی رو انجام میدن چه در قسمت خط و چه در قسمت ناوگان مسافری در شرکت های قطارهای مسافر برای رجا، مامورین فنی، برق و مهمانداران به صورت قراردادی و پیمانی با راه آهن و شرکت رجا قرارداد دارن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که ابراهیم مددی، یکی از اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی، به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر احضار شده است و باید روز 12 آذر در دادگاه انقلاب حاضر شود. آقای مددی همراه با داوود رضوی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اردیبهشت سال گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از 22 روز با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از بند 209 زندان اوین آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها در همان هنگام آقای مددی در دادگاه انقلاب به 10 سال و 3 ماه حبس تعزیری و آقای رضوی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین خبر داد که دادگاه تجدید نظر داوود رضوی نیز در شعبه 36 دادگاه انقلاب بدون حضور قاضی و مدعی العموم برگزار شد. بر اساس این گزارش این فعال کارگری در دفاعیات خود که در دادگاه قرائت شد گفت که تنها در دفاع از حقوق همکارانش و کارگران تلاش کرده است و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت را نمیپذیرد و قبول ندارد. به طور معمول فعالان کارگری و صنفی مانند فعالان حقوق معلمان در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 200 تن از بازنشستگان کشوری به مدت 4 روز در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. این گروه از بازنشستگان در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، پایین بودن سطح مستمری‌ها و ناکارآمدی سیستم بیمه سفره خالی پهن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از تجمع کنندگان گفت: می‌خواهیم به صورت نمادین وضع معیشتی خود را به مسئولان نشان دهیم و از آنها بخواهیم که به شرایط زیستی و معاش بازنشستگان توجه کنند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با اشاره به اینکه تجمع بازنشستگان ادامه اعتراض‌های آنان از سال گذشته به این سو بوده است می‌افزاید:
اصل قضیه هم اینه که این بازنشستگان اعتقاد دارن که قدرت خریدشون بیش از 70% کاهش پیدا کرده و باید این کاهش قدرت خریدشون جبران بشه. برای جبران اینا چیزی فراتر از قوانین نمیخوان، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری که مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و در موادی مثل 199 و 125 و 64 و 65 و 68 مطرح میکنه تو همین رابطه، یا مثلا خواسته دیگری که دارن در رابطه با ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان بیمه تکمیلی هستن، چیزی که اونجا مطرح شده و تاکنون به اجرا در نیامد.
کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در گزارشی از اولین روز تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز 8 آبان نوشته بود که آنها پلاکارت‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، یا معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست، یا خط فقر 4 میلیون، حقوق ما 1 میلیون. اعتراض 4 روزه بازنشستگان در شرایطی انجام شد که پیش از این رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بیگیران سازمان تامین اجتماعی به استناد نتایج یک تحقیق گفته بود 48% بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ گونه بیمه و مزایایی ندارند، 52% از درآمد و حقوق کافی برخوردار نیستند و 34% از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی بهره اند. علی اصغر بیات به خبرگزاری مهر گفته بود: خدماتی که بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند برابر نیست و به علت کمبود منابع مالی صندوق‌ها کیفیت خدمات رسانی به این افراد در حال کاهش است. پیش از تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه، تجمع‌های دیگری نیز برگزار شدند. از جمله 100 تن از بازنشستگان فرهنگی و دیگر ارگان‌های دولتی روز 31 مرداد در مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان برگزار شده بود. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از نارضایتی بازنشستگان از وضعیت رفاهی و معیشتیشان است. این در حالی است که مقام‌های دولتی همواره قول‌هایی در مورد بهبود وضعیت آنها داده و در این حال از افزایش مستمری بازنشستگان سخن گفتند. با این همه منتقدان دولت با توجه به وضعیت جاری بازنشستگان نسبت به تحقق این قول‌ها ابراز تردید کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.